بین در و دیوار قرارش دادن، پهلوش شکستن، تازیان به نازنین بدنش زدن. هرگز کسی چون من تن بی سر نبوسید، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، حیدر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نسیم سهرا. حسین جان حسین جان ایوب صابر است، ولی کن در این مقام انصاف ده که ریز خور خانه زینب در قتلگاه جسم برادر به روی دست بگرف، که این خدای من این جان زینب است، قربانی تو است، بکن از کرم قبول، کاری چنین به عهده ایمان زینب است. خدایا به سوز دل زینب کبرا سلام الله علیها فرج امام زمانمون برسان، موانع فرجش بر طرف فرما. خدایا ما رو هم به امام زمانمون برسان، مهمات دنیا و آخرت هممون و همه اونایی که التماس دعا گفتن، با دست با کفایت امام زمانمون کفایت بفرمام. خدایا مریضامون رو شفا بده، شهدا و اموات و گذشتگان و ذوی حقوقمون کنار سفره احسان بی بی میهمان بفرما. خدایا امشب هممون رو به زینب کبرا ببر، انت الغفور و انا المذنب و هل یرحم المذنب الا الغفور. مولای یا مولای، انت الغالب و انا المغلوب و هل یرحم المغلوب إلا الغالب. مولاي يا مولاي، أنت الرب وأنا المربوب، وهل يرحم المربوب إلا الرب. مولاي يا مولاي، أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر. مولاي يا مولاي، ارحمني برحمتك وارضغني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والتول والامتنان رحمتك يا أرحم الراحمين.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، سوی تو به امید عطا آمده‌ام، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
دوستان گرامی، از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. قبول باشه انشالله مراجعت حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه که با نوای حاج مهدی سماواتی در برنامه خلوت انس تقدیمتون کردیم. حال هممون خوش شد از این زمزمه عاشقانه و این ارتباط با خدا. انشالله که دعاهاتون به هدف اجابت برسه و در این میان ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. ای جلوه گاه رحمت یزدان خوش آمدی، ای فیض بخش عالم امکان خوش آمدی. این زبان حال همه عزیزان و هموطنان قومیمون هست که امروز که شنبه دهم آذر ماه 23 ربیع الاول هست، محضر مبارک کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرضه می‌دارن، چرا که امروز سال روز ورود پرخیر و برکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هست. خدمتون عرض کنم که ضمن تبریک خدمت همه شما هموطنان عزیز، مخصوصا قومی های گرامی، دعوت میکنم با بخش سحرگاهی همراه باشید. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم و زمزمه های معرفت رو با سخنان آیت الله مصباح یزدی تقدیمتون میکنیم به مدت 29 دقیقه و باز هم همراه شما انشاءالله خواهیم بود.
راه تو به هر روش که پویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است، وصل تو به هر جهت که جویم خوش است.
زمزمه های معرفت.
روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه صلواتی اهدا می کنیم. از اون مباحثی که در جلسات قبل اشاره کرده بودیم که ما وقتی در نظر بگیریم که اساساً ایجاد کردن خدا، اصلا هر کاری که خدا انجام بده، کار خدا ایجاد است و در واقع خلق است و ربوبیت، ریشه همه اینا افاضه رحمته. همونطور که میدونید اسماء الهی به یک معنا به دو قسم تقسیم میشه. یکی جنبه علمیت داره، بسیاری از اسماء هست اصلا هیچ که معنیش نمیدونه یعنی چی و اسم اینا رو میگن در اصطلاح ادبی علم. بقیه اسمایی که حالا طبق بعضی روایات 99 تا هست یا بیشتر یا کمتر، در بعضی ها اسمای خیلی بیشتری تا 1000 تا ذکر کردن، اونها دیگه جزء در واقع صفاته. دو تا اسم هست که جنبه علم داره برای خدا، یکیش الله هست که همه میدونن، یکی دیگه هم رحمانه. ولی انتخاب این اسم به عنوان علم یا جانشین علم، این که رحمان درست جای الله قرار میگیره، هیچ اسم دیگری تو قرآن عیناً جای الله قرار نمیگیره. هیچ جا نگفته الرحیم به جایی که باید بگه الله، اما خیلی جا به جایی که باید بگه الله گفته الرحمان. الرحمن علم القرآن، این مثل اینکه بگه الله علم القرآن. ولی این نکته ای میخواد که آخر در بین این اسما معنی رحمان ما میفهمیم. الله هم گفته معناش الاله بوده و اصلش یعنی معبود و این حرفا، اما حالا که استعمال میشه کسی توجه به این معنا نداره، غالبا نداره، مثلا کسانی که عرب زبان نیستن. اما رحمان همه میدونن یعنی رحم دیگه، رحمت. چرا اینا انتخاب کردن به جای الله یا قائم مقام اسم الله؟ به خاطر اینکه عام‌ترین صفتی که هر کسی میتونه خدا رو بشناسه اون معنا رو ازش درک میکنه. خدا که میگیم یعنی همه چیز از اوست، اون کسی که همه هستی رو او داده. بعد به هر کس به هر جایی برسه او میرسونه، اراده اوست، لطف اوست. عنوان کلی همه اینا رحمت است. شبیه نعمت هم میشه گفت، اما نعمت غالبا یک بار مخصوصی داره، دایرش محدود داره. شاید مفهومی وسیع تر از مفهوم رحمت که صادق باشه برای افعال الهی نداشته باشه. شاید در بین افعال الهی و اسمایشان در قرآن و موانی دیگه هم هیچ چیز به اندازه کلمه رحمت و مشتقاتش استفاده نشده باشه. به هر حال میخوام عرض بکنم اینجا بین پرانتز که چیزی که ما از خدا انتظار داریم یا هر کس خدا را معتقد باشه، اولین چیزی که ازش انتظار داره رحمتشه. خدا عالم را خلق کرد برای چی؟ ولذالک خلقهم، یعنی الا من رحم ربک، لذالک یعنی برای همین رحمت خلقهم، خلق کرد رحمتش را پر چون دیگه نمید. دوست داشت رحمتش افاضه میشه، در خارج تعقب پیدا میشه، تا موجود دیگری نباشه که این رحمت رو دریافت کنه چجور این رحمت تعقب پیدا کنه؟ خود همون وجودی که هر موجودی پیدا کنه رحمت خداست، اون تا به اصطلاح رحمت رحمانیه. بنابراین هم از آیه قرآن میشه استفاده کرد، از این آیه به حسب این تفسیری که مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان هم همین را انتخاب کرد که ولی ذالک اشاره کرد به رحمت و این هدف آفرینش. همه عالم، هر چی در این عالم هست، مجموع این عالم، همه اینا به خاطر رحمت آفریده شد. حالا اگه یک موجودی وجودش تدریجی است، اول ضعیف بعد کمالاتی پیدا میکنه، اگه یک موجودی از اول هر چی بخواد داره، خودش اصلا وجودش رحمت است. اما اگه موجودی نه، اول ضعیفه، همه چیز نداره، یعنی تدریجا باید پیدا کند، حالا طبق عوامل خارجی یا با اراده خودش، مثل انسان که باید با اراده خودش کمالاتش رو کسب کنه. چرا باید این کمالات کسب کنه؟ برای اینکه لیاقت رحمت بیشتر پیدا کند. هدف از آفرینش رحمت بود، کار خدا حفاظ رحمته. من این کار را می کنم چون خدا خواسته من رحمت بیشتری دریافت کنم. اگر رحمت یک درجهش مطلوب خداست، دو درجهش دو برابر مطلوبه، سه درجهش سه برابر مطلوبه. اگر رحمت بی نهایت شد، بی نهایت مطلوب خداست. حالا مطلوب هم به همون معنایی که باید براش کرد. خب انسان را میدونیم که خدا از اول اینجوری نیست که هر انسانی خلق میشه هر چی رو باید داشته باشه روز اول داره. مگه میشه همین چیزی؟ اول طفلی است. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. فاقد شعور از فایده، همه چیز ضعف. تدریجا هم بدنش قوت پیدا میکنه و هم زمینه پیدا میشه که کمالات بیشتری پیدا کنند. این زمینه هایی که گاهی در اثر عوامل خارجی پرآمد میشه و میرسه به حدی که بعد رشد و اینها رسید، اما بعد بلوغ رسید، دیگه خودش باید کاملا تلاش کنه تا کمالات خودش رو پیدا کنه. اگه این کمالات برای همه انسان ها مطلوب خداست، اگر درجه ای برای یکایک این رحمت ها شما تعیین کنید، حاصل جمعش میشه مقصد خدا از خلقت انسان. میلیون ها بی نهایت هم به زمینه کنید، البته این بی نهایت ها حیثی است، میشه به جمع که در طول هم باشه معنا نداره، اما حیثیت بی نهایت از این حیث بی نهایته، ولی از هزار حیث دیگه متناهی است. همه ما یک وجود بی نهایت داریم، یا در بهش یا در جهنم، نیست اینجا؟ بعد همه زنده خواهیم شد و همه در بهش خواهیم خالدین فیها. خالدین فیها یعنی چی؟ یعنی نامحدود. نامحدود یعنی چی؟ یعنی از نظر زمانی بی نهایته. پس همه ما هر کدوم یک حیثیت بی نهایت داریم و اون وجودی است که در عالم آخرت در بهشت یا در جهنم خواهیم داشت. اعاذنا الله. این یه بوده، اما این معنیش نیست که حالا انسان هم مثل خدا شد بی نهایت. یه بوده ضعیف. خط بی نهایت هم شما میتونید فرض کنید، خطی که هیچ عرضم نداشته باشه و هم چیز وجود خارجی هم حقیقتا نداره. خط منتهای سطحه، ولی چیزی نداریم ما خط. همین که بخواد رأس کنیم ساعت رأس میشه، ولی خب میشه در محاسبات شما خط بی نهایت فرض کنیم. یک بعده. اگر یک بعد بی نهایت برای چیزی اثبات کنیم، معنیش نیست که برای مثل خدا شده. خدا اونیست که مالا فوق مالا نهایت له به مالا نهایت له. دیگه بقیه شو باشه برای مدرسه ایشان. خب ما آفریده شدیم برای اینکه چون اختیار داریم، خدا خواسته یک رحمت ویژه‌ای که هیچ موجود دیگری لیاقتشو نداره، تدریجا این لیاقت رو کسب کنیم. اگه این لیاقت باید به کمک دیگران باشه، بقای زندگی مادیمون نیاز به دیگران داره و بالاترش رشد معنویمون، علمی که یاد میگیریم، پیشرفت های معنوی که پیدا میکنیم، اگه استاد نباشه، معلم نباشه، پدر و مادر، مربی تا پیغمبر و امام نباشد، در مورد رشدی برای ما حاصل نمیشه، به کمک اوناست که پیدا میشه. پس اراده خدا به این تعلق گرفته که انسان در اجتماع زندگی کنه تا زمینه لیاقت دریافت‌های رحمت‌های بیشتری را پیدا کنه. اگه این زندگی اجتماعی نباشه، هیچ وقت لیاقت اون دریافت‌هایی که در سایه معلم، مربی، هدایت دین، پیغمبر، امام، رهبر حاصل میشه دریافت نمی کنه. حالا که اینطور شد، پس تحقق زندگی اجتماعی و کمک کردن به اینکه این زندگی پایدار بماند، این تکلیفی را به عهده همگان ایجاب میکنه. رفتارهایی که باید انجام بگیره تا بتونند همه مردم امکان این را داشته باشند که به لیاقت چنین کمالی رو پیدا کنند، اونا زمینه تکلیف فراهم میکنه. چون تکلیف بر این شخص نتیجهش عائد دیگری هم میشه، این میشه حق له علیه. اون کسی که نفع میبره میشه حق له، او حق دارد از این زندگی اجتماعی استفاده کنه. چرا؟ خدا خواسته. نگفتیم اصل حقوق حق خداست؟ اگر نبود این که خدا اراده کرده بود که ما تکامل پیدا کنیم و تکامل ما مرهون زندگی اجتماعی بود، بیان منطقی یا دلیل عقلی یا برهانی بر این که ما انسان حقی دارد و بعد اینکه این حق متبادل و متقابل باید باشد نمی داشتیم. چنان که باز اشاره کردم در بحث‌های سابقم که بنده تا به حال برخورد نکردم به یک برهان منطقی مستدلی که یک فیلسوفی درباره اصل پیدایش حق بیان کرده باشد. آخرش قراردادها و نمی‌دونم قبول مردم و از این چیز هاست، اینا برهان عقلی نمیشه. برهانی که میشه اقامه کرد بر اساس همین مبناست که اراده الهی بر این تعلق گرفته و ما مملوک او هستیم. او خواسته که زمینه رشد ما فراهم بشه. زمینه رشد ما جز در زندگی اجتماعی نمیشه، زندگی اجتماعی جز با حقوق متقابل اداره نمیشه. یعنی به زور نمیشه بگن به یک انسانی تو هرچی داری فدای اون انسان بکن. اون چرا؟ اون یکی، منم یکی، او بیاد فدای من بشه. این منطقهای جدلی، منطقهای خطابی، جدلی هم نیست. این که جانم فدای میهن، نمیدونم ما هرچی داریم فدای آب و خاک، این یه بحث شعره. اون جان من چرا فدای خاک؟ من شعور دارم، عقل دارم، اراده دارم، هزار هنر دارم، چرا فدای خاک میشه؟ خب یه شعار خطابی است، من برای کارهای پیشرفت، کارهای اجتماعی از شعر آمدم استفاده میکنه، عیب نداره، ولی این برهانی نیست. اونی که برهانی هست اینه که شما ان الله اشترى من المؤمنین، هم به یک معنا ما جان و مالتون مال خداست. خدا میگه بدید، شما حق نمیتونید امتناع کنید، عقلا نمیتونید امتناع کنید، مال خودشه. اگر کسی امانتی به شما داده فردا میگه بیا پس بده، شما نمیتونید بگید نمیخواد نمیده، و امانت خودشه. اون وقت خواسته بهتون داده، حالا میگه پس بده، جاش. اما اگه این رابطه را حفظ نکنید، با هیچ بیان عقلی برهانی نمیشه اثبات کرد که کسی باید جانش را برای دیگری باید بده. یا حقی را باید برای دیگری رعایت کنید. آخر آخرش بهترین بیان قرارداد متقابله. من دارم به شما کمک میکنم، اون در مقامش عوضی میخواد. اگه میخواین من این خدمت را انجام میدم، موضوعش رو باید بدیم. این دوتا حق در مقابل هم قرار میگیره. این بهترین بیانیه که میشه. اون در فرضش در جاییست که دو نفر در یک سطح قرار گرفتن، هر دو هم مالک چیزی هستن، یکی به دیگری میده این مملوک خودش یا خدماتش یا عینی را که در اختیار داره، در مقابلش هم چیزی رو دریافت. این معقولانه ترین کاری است که میشه کرد و بهترین بیانی است که در این زمینه میشه ارائه داد. اما جانم فدای میهن و بالایتای آب و خاک و نمیدونم اینا، هیچ بیان منطقی نداره. اینا بیان شعری خوبی است، خطابی خوبی است، حماسی است، در مقام عمل میتونه مؤثر باشه. قرآن و روایت هم از این گونه بیانات خطابی و جدلی استفاده می کنند. حالا جای بحثش نیست، نمونه هاشو شاید در بحث های سابق هم اشاره کرده باشن. تو قرآن هم ما بحث های جدلی داریم. حالا به اشاره کوچیکی بکنم، به اون کسانی که می گفتن خدا دختر داره، همه فرشتگان دختران خدا هستن، خدا می فرماید چیزی که خودتون بدتون میاد چطور برای خدا اثبات میکنی؟ و یجعلون لله ما یکرهون. این بیان قرآن داره، برهانی نیست، اما در مقام اسکات برای اینکه طرف بفهمه قانع بشه بیان مؤثری است. و از این جور دیگه بیانات شعری غلط نیست استفاده کردن از بیانات خطابی یا بیانات جدلی، اما دلیل عقلی نیست برای مطرح. اگه دلیل عقلی خواستیم تا به حال ما جز این که برگردیم به این که مالکیت مطلق مال خداست چیزی پیدا نکردیم. و این چیزیست که در روایات و در بیانات قرآنی تصریح شده. تو روایات مثل روایت رساله حقوق اشاره کردم و مثل این بیانی که امیرالمومنین سلام الله علیه در اینجا داره. بر این اساس میتونیم بیاییم بگیم برای تحقق این هدف الهی که هرچه بیشتر رحمتهای الهی ظرف وجود پیدا کند، لیاقت دریافت پیدا کند، از طرف او بخلی نیست، او در همه حال در همه جا حاضر بی نهایت رحمت بپاشی افاظه کند، هیچ وقت هم هیچی ازش کم نمیاد. اگر به هر انسانی به اندازه همه عالم خدا رحمت بده، از خودش هیچی کم نمیشه، برای او کاری نداره. انما امرو ادا ارادشن ان یقول له کن فیکون. ولی کار حکیمانه است، اون باید لیاقت دریافت داشته باشه. کسی حاسه ای نداشته باشه، نابینا باشه، هزاری رنگ های مختلف گل های زیبا براش بیارن، اون نمیتونه استفاده کنه. شامه نداشته باشه، هزاری عطرهای خیلی فاخر براش بیارن، اون نمیتونه بهره ببره. او در بخشیدن این عطر بخیل نیست، این نمیتونه دریافت کنه، نمیتونه ازش استفاده کنه. بشر برای این آفریده شده که لیاقت رحمتهایی پیدا کنه که هیچ مخلوق دیگری نمیتونه دریافت کنه. باید ببینیم چه عواملی بیشترین تأثیر را در این کار داره. این عوامل چند بخش خلاصه میشه. برای اینکه